بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب در باب حج جلسه قبلی مطالبی را گفتیم، تعریف حج و همچنین اسباب حج. یکی از اسباب صغر سن بود، یکی از اسباب جنون بود، یکی از اسباب صفاهه عدم رشد، یکی از اسباب هم افلاس و شکسته. خب اینا جلسه، یکی هم اسباب هم مریض. کدوم مریض؟
مرض
موت. شخصی که مریض است رو به موت است، منتها محجوریت و نسبت به مازاد سلسه تا سلس میتواند تا سلس تصرفاتش نافذ است. اینا را جلسه قبلی توضیح دادم. حالا در ادامه بحث حج چند نکته باقی مانده است، اینا را این جلسه خدمتتون عرض میکنیم. ولایت را هم گفتیم دیگه. ولایت چه کسی ولایت دارد؟ پدر جده. پدر جده. یکی از بحث هایی که در حج است محجوریت برای سفیه با چه چیزی ثابت می شود. سفیه، شخصی که سفیه است، به مجرد ظهور صفاحتش آیا حکم به محجوریت اون می شود یا نه؟ مرحوم شهید فرماید که بله، و یسقط الحجر علی السفیه، حجر سفیه، محجوریت سفیه ثابت می شود به ظهور صفحه، وقتی صفاحت او ظاهر شد، ولو حاکم به آن حکم نکند. یعنی در محجوریت سفیه حکم حاکم لازم نیست. چرا؟ چون لعن المقتضی لهو هو السفه، مقتضی محجوریت سفهه. وقتی که این مقتضی تحقق یافت، محجوریت هم تحقق پیدا می کند. بله، و آیه شریفه که در قرآن کریم است، در سوره بقره آیه 282، ظاهر قرآن همین است که می‌فرماید فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ سَفِيهًا، اگر آن کس که حق بر عهده او سفی یا ضعیف، منظور هم ابله و اینها باشد، یا قادر بر اقرار نباشد، باید ولی یا وکیل او به عدالت اقرار کند. ولی یا وکیل او به عدالت، یعنی عادلانه، نباید اقرار کند. خب در این آیه شریفه حکم به ولایت بر شخص به مجرد صفاحت دانسته شده، به مجرد اینکه صفاحتش ثابت شد محجوریتش هم ثابت شود. اما در مفلسینا اینطور نیست. در مفلس میگم که حکم ها، یه نفر که ورشکست شده، تا حاکم به محجوریتش حکم نکند اون محجور شناخته نمیشود. این در ثبوت. پس در ثبوت محجوریت در مورد صفی حکم حاکم شرط نیست. اما در زوال محجوریت، چه بگوییم محجوریت از او برداشته شده، این منوط به حکم حاکم است. ثبوتش منوط به حکم حاکم نیست، اما زوالش مربوط به حکم حاکم است. چرا؟ چون دلیلش روشن است دیگه. لعن زوال السفه یفتقر الى الاجتهاد و قیام الامارات لعنه امر خفی فینات به نظر الحاکم. این دلیلش اینه، به خاطر اینکه برطرف شدن صفاحت نیازمند اجتهاد و قیام امارات است. اماره باید باشد، نشانه باشد، امر پوشیده است دیگه. از این رو منوط به حکم حاکم خواهد بود. حالا بعضی ها این یه گل، پس گل اول چه شد؟ ثبوتش متوقف بر حکم حاکم نیست، زوالش متوقف بر حکم. گل دوم، وکیل یتوقفان علی حکمه لذلک، بعضی ها گفتن که نه، منوط به حکم حاکم است، هم ثبوت حج هم زوال آن، یعنی ثبوتش هم متوقف بر حکم حاکم است. وکیل الله فیه ما، یه قول هم این است که قول سوم می شود، حکم حاکم نه در ثبوت شرط است نه در زوال. مرحوم شهید ثانی فهمد و هو الاقوى، اتفاقا قول اقوا هم همینه. کدوم قول اقوا؟ کدومش اقوا است از این سه تا؟ این اخیری، نه در ثبوت شرط است نه در چی؟
زوالش.
شهید ثانی. اینجا نظر شهید اول با شهید ثانی متفاوته. شهید اول نظرش قول اول بود. قول اول چه بود؟ ثبوتش نیاز نداره. اما قول شهید ثانی هیچ کدوم، نه ثبوتش نیازمند به حکم حاکمه، نه زوالش نیازمند به حکم حاکمه. به چه دلیل؟ لأن المقتضی للحج هو السفر، مقتضی حج سفاهت است. فیجب ان یثبت به ثبوته و یزول به زواله، مقتضی حج سفاهت است. خب این باشد، خب این ثابت می شود، از بین برود، محجوریت هم از بین می رود. علاوه آیه قرآن، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. قرآن چه می فرماید؟ قرآن می فرماید چه؟ اگر شما یتیمها را رشید یافتید، آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اونها را رشید یافتید، فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اموالشون را به اونها بدهید. دیگه حکم حاکم اینجا شرط نشده است. حالا قانون مدنی را ببینید، ما در فکر سه نظریه گفتیم. قانون مدنی را ببینید، ببینید قانون مدنی از این سه نظریه کدومش را پذیرفت؟ باب حج را نگاه کنید. قانون مدنی آوردید؟ باب حج از قانون مدنی در فکر سه نظریه است. حالا در قانون مدنی بعد کتاب دوم حج برمه صفحه 212، اگر این چاپ باشه صفحه 212، ماده 12.07 باب حج از اونجا شروع می شود. 12.07 که اشخاصی که محجور هستن، یکی از اونها هم اشخاص غیر رشید است. در قانون مدنی حالا مادهش را خودتون پیدا میکنید، ولی اونی که هست اون نظر دوم هست، یتوقفان، هم ثبوت محجوریت و هم زوالان، توقف بر حکم حاکم هست. خب این مطلب اول بود. پس مطلب اول این بود که آیا حج به محض ظهور نشانه های سفاهت در شخص صفی موجب محجوریت او می شود یا نه؟ این سه نظریه اونجا گفته شد. مطلب دوم، کسی که می آید با شخصی که محجور از صفی هست معامله ای انجام می دهد، ولو عامله العالم به حاله، با او معامله ای انجام می دهد، مثلا جنس بون میدهد، در حالی که صفاحت او را میداند. اینجا استعاد ماله، مالش را میتونه پس بگیرد. اگر مالش تلف نشده است دست اوز میتونه پس بگیرد. چرا؟ معامله باطل است دیگه. لبطلان معامله، چون معامله باطله. اما فعین تلفه، اگر تلف شد، این داده بود ولی تلف شد، اینجا آیا اون صفیح ضامن هست یا نه؟ نه، فلا زمانه، ضامن نیست. علتش اینه، لأن المعامل قد ضیع ماله بیده. ما وقتی میدارید این صفیح هست، مالتون را به اون میدهید، با دست خود مال خود را تزیین موده اید. حیث و سلمه الان من نه الله ان ایتائه. خدا در قرآن فرموده بود ندهید. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، آیه قرآن است، به سفها ندهید. ولی خب شما در این حال که میدانستید او صفیح هست دادید. این در صورتی است که عالم باشد. ولو کان جاهلا به حاله، اما اگر جاهل باشد نمیدانستید او صفیح هست، فلهو الرجوع مطلقا، فلهو الرجوع مطلقا، اونی که مالش را داده میتونه مراجعه کنه، چون کوتاهی نکرده است دیگه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه مالش تلف شده باشد.
چی تلف نشده؟
اگر تلف نشده خودش را میگیرد. اگر تلف شده بدلش را، مثلی باشه مثلش را، قیمی باشه قیمتش را میگیرد. این هم بله دیگه، از ولیش دیگه، چون خود صفیح که میتونه. گفتم دیگه، اتفاقا از نظر قانونی قول دوم ثابت است دیگه. قول دوم چه بود؟ اصل نظریه بود، هم ثبوتش متوقف به حکم قاضی است، هم زوال. از نظر قانونی این چنین است دیگه، هم ثبوتش هم زوالش با دادگاه است. خب این یه قول در مسئله بود که تفصیل دادیم دیگه، میان کسی که میداند و میان کسی که اگر میداند باشد میتونه بگیرد، نباشد دیگه اون ضامن نیست. اما اگر نمیداند نه، میتونه پس بگیرد عیناً یا بدلاً، حالا عینش را یا بدلش را. و گیله، اما بعضی ها این قول دوم در مسئله است، گفتند در صورتی که تلف بشود ها، لازمان مع تلف مطلقا، در صورت تلف شدن مال مطلقا زمانی نیست. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه؟ این آگاهی از صفاحت او داشته یا آگاهی از صفاحت او نداشته باشد، در صورتی که تلف بشود. ولو آگاه هم نبوده، ولو جاهل بوده، ولو آگاه نبوده جاهل بوده، باز هم ضامن نخواهد بود. چرا؟ ایشون این دلیل را می آورند، به تکثیر من آملهو قبل اختباره. چرا میگه اون ضامن نیست؟ حتی جاهل هم باشد، نسبت به حال او هیچ آگاهی نداشته باشد، بازم ضامن نیست، چون کوتاهی کرده. اون کسی که با اون معامله انجام داده کوتاهی کرده. چرا کوتاهی کرد؟ باید او را امتحان میکرد. اختبار به معنای آزمایش، امتحان. اینم قول دوم است. قول سوم، قول سوم قول به تفصیل است. فصل سالسون، قول سوم این است که اگر صفیح این مال را به اذن مالک قبض نموده است، خب اینجا چیه؟ به اذن مالک باشد، یعنی با اجازه خود مالک این را از او تحویل گرفته، اینجا ضامن نخواهد. ولو کان به غیر اذنهی ضمنه مطلقا، بدون اذن او باشد مالک اذن نداشته است، این خودش خودسرانه بدون استیزان، بدون چه اذن بگیرد برود این را از مالک، بدون که مالک خبر داشته باشه، بدون که مالک اطلاعی داشته باشه، خب اینجا ضامن خواهد بود. پس در یک صورت ضامن نیست، در یک صورت ضامن است. در چه صورتی ضامن نیست؟ نه، ضامن نیست.
با اجازه،
با اجازه و اذن مالک باشه. در چه صورتی ضامن هست؟
به اذن مالک
نباشد. به اذن مالک باشد ضامن نیست، به اذن مالک نباشد ضامن است. وقت دلیلی چه میآوره نینه؟ لأن المعاملة الفاسدة لا يترتب عليها حکم فيكون قابضا للمال بغير اذن فيضمنه. چون این معامله چه معامله فاسد است، معامله با صفی چه فاسد است، باطل است. معامله فاسد حکمی برام مترتب نمی شود. فیکون قابضا للمال، این مال را تحویل گرفته بدون اذن مالک. و بدون اذن مالک باشد فیضمنه، اون را ضامن خواهد. این هم سه گفت، منتها اینا را با گیله نقل می کنند. قوی ترین قول از این سه تا هم قول اولی است. قول اولی که فرق داشتیم دیگه، میان کسی که آگاهی داشته از وضعیت او و کسی که آگاهی نداره. اگر آگاهی داشته باشد چه گفتیم؟ یا این باقی است یا باقی نیست. اگر باقی است بله استعاده او، اون را پس میگیرد. اگر باقی نیست اونجا دیگه ضامن نخواهد. اما در صورت جهل به حال او در اینجا گفته فلهو الرجوع مطلقا، چه تلف شده باشد چه تلف نشده باشد، این شخص میتواند رجوع کند و عیناً یا بدلاً اینجا از او پس بگیرد. این در رابطه با معامله. مسئله سوم این است که ایدا یعنی ودیعه گذاشتن. کسی بیاد مالش را ودیعه بگذارد، امانت بگذارد پیش کسی که از رشد عقلانی برخوردار نیست. اعارتی آریه بگذارد. ودیعه با آریه فرق میکند دیگه. فرقش چیست؟ در ودیعه حق استفاده ندارد اون شخصی که پیش او ودیعه گذاشته میشود. اما در آریه مستعیر حق استفاده دارد دیگه. همسایه میرود از همسایه فرشی را میگیرد، ظروف را میگیرد، استفاده کند برگرداند. این آریه هست. حالا در عرف میگن امانت گرفتیم، نه امانت این نیست. ودیعه این است که اصلا من نمیتوانم تصرف کنم در ودیعه، اما در آریه میتونم تصرف کنم. در آریه حق انتفاع هست، حق بهره بردن. حق بهره بردن است. منفعت را مالک نمی شود. در اجاره منفعت را مالک می شود. اما در آریه حق بهره برداری دارد. میتونه استفاده کند برگرداند. اما نمی تواند منفعت را به دیگری تملیک بکند. حالا شخصی می آید پیش اون شخص که محجور است. ودیعه می گذارد. آریه می گذارد. اجاره می دهد. فیطلف العین. اتفاقا عین هم تلف می شود. اون چه آریه گذاشته بود، ودیعه گذاشته بود، اجاره داده بود، این عین تلف می شود. در این چه آیا این ضامن هست یا ضامن نیست نظر اومده. ایشون فهمد اینجا جای تأمل است. از یه جهت می تونیم بگوییم ضامن نیست، از یه طرف می توانیم بگوییم ضامن هست. دلیل هر دو را ذکر می کنم. من تفریطهی به تسلیمی، از اون طرف این آقا کوتاهی کرده. چرا کوتاهی کرده؟ چون به تسلیمی چیزی را او تحویل داده. قد نهى الله تعالی عنه، خدا از اون نهی کرده. خدا فرموده در قرآن ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، این نهی است دیگه. این خلاصه خودش کوتاهی کرده. این یکون به منزلت من ارگا ماله فی البحر، مثل کسی که مالش را در دریا بیندازد. آیا کسی اون را ضامن است؟ نه ضامن نیست. این هم چند نهو به دریا انداخت. وقتی به دست کسی میدهد که محجور است و نمیشود به او چیزی را داد، وقتی به دست او داد مثل این است که به دریا انداخته است. این دلیل چه بود؟ این دلیل عدم ضمان که او ضامن نیست، صفی ضامن نیست. اما دلیل زمان چیست؟ گفتیم وقت دو بچه هست. وجه دوم این است من عدم تسلیطی علی الاسلام، درست این مالش را به دست او داده، ولی به دست او داده بود این را حفظ کند، استفاده کند، نه چون را اتلاف کند برای تلف. اما چون مالش را در دریا می اندازد، میخواد مالش را تلف کند دیگه، هدر. اما این که او داده است به قصد اتلاف داده است، به قصد اتلاف چه نداده که او بیاید تلف کند. مال در این موارد امانت است، امانت مالکی است دیگه. اتلاف از طرف این شخص صفی حاصل شده است بدون اذن ضامن است، مثل غصب. اگر غصب کنه ضامن هست یا نه؟ خب اینا بالغ است، عاقل است. مرحوم شهید ثانی هم این را میپذیرند، این قول دوم را که اینجا بله میتونیم بگویم آریه بدهد، ودیعه بدهد، اجاره بدهد، چون او را مسلط بر اتلاف ننموده است، اینجا ضامن خواهد. ببینم نقطه سوم. نقطه چهارم، شخصی که به 25 سالگی رسیده، آیا محجوریت از او برداشته می شود؟ صفیحی که به سن نبید ایشون فهمد نه، ولو به 25 سالم برسد لا یرتفع الحجر، محجوریت از اون برداشته نمی شود. اجماعا مننا، پس طرف ما امامیه اجماع هست، چون مقتضی برای حجر هست. مقتضی برای هر چی؟ صفاحت هم. و سنم صلاحیت نداره برای 50 سال بشه. خب صفی صفی هست دیگه، برای 50 سال هم داشته باشه. سن نمیتواند محجوریت را بردارد. آجا اونا چرا نگفته کسی که
30 سالی میرسه؟ بعد
هم میگه که 25 سال محجوریت را بردارد؟ اون بله در میان بله مذاهب است. ایده از علمای اهل سنت گفتن من بلغ 25 سنه، به 25 سال برسد یفک حجر، حجر از او جدا میشود و این کان صفی هم. چون در بحث در اون 25 ساله نیست، بله؟
عجل
چند ساله؟ بله، اونجایی که صفی کنید. خب اینم مطلب چهارم بود دیگه، ها؟ مطلب پنجم از باب حجی که مونده، آیا شخصی که صفی هست از رفتن به حج، مزرور حج واجب، منع می شود یا نه؟ چون حج بالاخره هزینه مالی دارد دیگه، صفی هم نمیتواند در اموالش تصرف کند. خب حج گاهی به گونه است هزینه سفر و حضر او یکیست، اینجا هم بماند همون مقدار خرج میکند برود هم. گاهی نه، هزینه سفر بیشتر از هزینه حضر است، معمولا اینطور میشود. بخیر انسان مسافرت برود هزینهش چیه؟ بیشتر میشود. فقها گفتند چه لا یمنع، منع نمیشود شخص صفیح من الحج الواجب، از حج واجب منع نمیشود مطلقا. یعنی چه؟ هزینه سفر او با هزینه حضر او
یکی
باشد، یا هزینه سفر او چیه؟ بیشتر باشد. حج واجب، حالا حج واجب فرقی نمی کند، وجب بالاصل مثل حجت الاسلام، بالاصل واجب، یا بالعارض، یا به واسطه یک امراض، مثلا نذر کرده است، یه نفر نذر کرده حج برود، قسم خورده است، اونجا حج بر او واجب می شود. منتها نفقه مخارج سفر را به دست خود او نمی دهند، بل یتولاها الولی او وکیل او، یا خود ولی یا مدیر کاروان باید باشد دیگه، وکیل ولیش باشد. واقعا بوده ها، ما با در سفرهای حد با اینا برخورد کردیم، یه افرادی که در عرفات در منا کاملا صفاحت اونها ظاهر شده، یعنی اصلا متوجه نبوده اینجا کجا هست، چرا اینجا اومده است. یه موردی ما در یکی از سفرها داشتیم که این نیت را چه میخواستیم بود القا کنیم که نیت به گفرا بکنه، اصلا در این عالم نبوده کجا هست، کجا بردم، برای چرا اینجا بردم، اینجا کجا هست، چرا این سفر اومده. بله این مسائل پیش میاد.
استاد، حج چی از اون را؟
بله؟
تقدیس
ها هم باید اون کارهایی که نیابت کارهایی که نیابت بردار است غیر او باید انجام بدهد دیگه. کارهایی که نیابت بردار است باید غیر او انجام بدهد. خب پس از حج واجب من این نمیشم. از حج ما. از حج مستحب چطور؟ در حج مستحب باید ببینم. ببینم مخارج حضر سفر یکی عیبی نداره. اما مخارج سفر بیشتر باشد نه. حج مستحبی را نمیتواند انجام بدهد. آیا صفی میتونه قسم بخوره؟ بگه و تنعقد و یمینه
بله
میتونه قسم بخوره؟ منعقد میشود قسم بخوره و اگر بگه انسان به قسمش عمل نکند کفاره باید بدهد دیگه. کفاره باید بدهد. خب کفاره یمین میدونی چیه؟ مثلا قسم بخوره یک کار انجام بدهد؟ انجام ندهد. ترتیبی، تخییری چیه؟ چیه؟ نیاش نامدش ممشید چه عملی نمیاش بیست سوال کسیم نمیز بارا ده فقیر را باید تهم بدهد یا ده فقیر را لباس بپوشاند اطعام عشرت مساکین او کسبت و عشرت من یا لباس بدهد یا اجل نشد اجل اینا را نتوانست سه روز باید روزه بگیرد دیگه این کفاره یمین است. خب حالا اجل این سفیه قسم بخورد به قسم خودش عمل نکند کفاره باید بدهد دیگه هنسل یمین یعنی شکستن یمین چه کفاره بدهد؟ کفاره مالی نمیدهد. چرا؟ چون محجور است. چه کفاره مثلا روزه میگیره؟ چون روزه دیگه مالی نیست دیگه. تصرف مالی محسوب نمیشود. در نظرم این چنین است. در عهدم این چنین است. البته این چه گفتیم یمین و نظر و منعقد میشود متعلق این مال نباشد. ویلا قسم بخورد، نظر بکند، فلان حاجتم برآورده بشم اینقدر پول بدهم فی سبیل الله. این اصلا نظرش منعقد نمیشود. چرا؟ چون تصرف مالی هست. اون دو اصلا نظرش منعقد نمیشود. خب آیا صفی میتونه از قصاص عفو کنه؟ مثلا وارث صفی هست. از قصاص میتونه عفو کنه. قاتل را میتونه. چون مالی نیست کسی. اما دیه را نمیتواند. دیه چون چیه؟ مالی هست دیگه. قصاص را میتواند ولی دیه را چون دیه مالی هست قصاص غیر مالی هست. میتونه قصاص را مصالحه کند بر مال تبدیل به مال بشود؟ بله میتونه. منتها قصاص تبدیل به مال شد، تبدیل به دیه شد به خودش دیگه نمیدن. در اختیارش قرار نمیدن. اینا رو ما دو جلسه خلاصی از باب حج را خدمتتون گفتیم. در کار مدنی هم ماده چند گفتم؟
دوازده
1227 چه قسمتی از اینها را جلسه قبلی توضیح دادیم برخی از مواردش را یکی از آهم چه قانون مدنی هست بخونیم ماده هاش را از هم ماده 12-0 هم
ساعت چه
بود؟
اشخاص زیر محجور و تصرف در انواع و حقوق مالی خود ممنوع هستند. یک صغار، دو اشخاص زیر رشید، سه مجانی.
که امروز بحث ما در این دومی بود دیگه. اشخاص غیر رشید. خب غیر رشید چیست؟
کسیست که ماده دواده سهرش غیر رشید کسیست که تصرفات خود در انواع و حقوق مالی خود و گرایی نباشند.
اینجا به عرف مراجعه می شود دیگه. هر کسی را باید چیز خاصی امتحان میکنم. نه هست شده. ده را بخونم.
نواده. هیچ کس را نمیتوان بعد از سن به سن بلوغ عنوان جنون یا عدم رشد محکوم کند مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
ببینید
تفسیر
ثبوتش هم ثبوتش هم به حکم سه نظریه بود در فکر سه نظریه خوندیم خود ثبوتش هم به حکم حاکم است.
تفسیر یک سن بلوغ در پسر 15 سال تمام کمری و در دختر 9 سال تمام کمری است. تفسیر دو اموال صغیر را که خالق شده است در صورتی که تان بگو داد که رشد او ثابت شده.
یعنی بلوغ کافی نیست، رشدش هم باید احراز بشود، چون این بالغ رشید است، اون وقت اموالش را میتوان بگو داد.
جنون به هر درجه که باشد موجب هجر است. اموال مارکش باز در دوازه اموال و اموال صغیر تا حدی که منحوط به اموال و حدود مالی او باشد باطل و بلا اثر است. مدالک صغیر ممیز می تواند تملک بلا عوض کند، مثل قبول هبه و صلح بلا عوض و حیاضت یا حیاضت مباح.
صغیر ممیز تملک بلا عوض، اما تملیک بلا عوض نمیتواند، تملک بلا عوض مثل قبول هبه، کسی به او چیزی را هبه کند، مصالحه کند اما بدون عوض باشد. حیازت مباحات، جمع‌آوری اون چیزهایی که مثلا ماهی های دریا ها، هیزم های بیابان ها، جنگل ها، خب اینا را میتونه. تملیک بلا عوض نمیتواند، تملک بلا عوض میتواند.
مکه دوازده سیزده مجنون سائمی مطلقن و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه بری یا گجیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال انفاق مینماید نافذ است و شد در آن که انفاق او مسلم باشد.
در زمانی که جنون دارد نافذ نیست، در زمان انفاق چه از او جنون افاق پیدا کرده اونجا جایز است.
ماده دوازده چهارده معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا گریم او، اما از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذاله تملکات بلا عوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
بخواهید
کنید ادامه کنید. در هر کار کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا طلب شدن آن مال نخواهد بود.
این را امروز خوندیم، ما چه عالم باشد به حال او، عالم نباشد. ماده 1215 حالا اون تفصیلاتش را نگفته. هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال، اینجا تفصیل نداده این آگاه بوده است
یا
آگاه نبوده است. بین علم و جهل برای ایشون گاهی به فرق نشده.
هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
این صغیر و مجنون مسئولیت مدنی دارد دیگه، مسئولیت کیفری ندارد. صغیر و مجنون بزنه شیشه کسی را بشکنه، این ضامن هست، چون اینا احکام وضعی هستن، ضمانت اینا احکام وضعی است. در احکام وضعی بلوغ شرط نیست، عقد شرط نیست، در احکام تکلیفیه بلوغ شرط است، بله عقد شرط است، در مسئولیت کیفری اینا شرط است، در مسئولیت مدنی اینا شرط نیست.
اداره اموال استقرار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا گریم آنان است، به طوری که در باب سوم از کتاب هفتاد و نه به بعد مقرر است.